بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به مناسبت این دلیل اخیر اخباری ها، ما لازم است که یک مقداری به این بخش تحریف بپردازیم و ملاحظه فرمودید که این دلیل اخیر اون جوابهای مرحوم آخوند مورد مناقشه بود و تنها جواب، البته دو جواب ما بالاخره داریم، اما جواب محکم از این دلیل این است که ما بگیم اصلا علم اجمالی به تحریف قرآن نداریم، بلکه یقین داریم به عدم تحریف قرآن. این محکمترین جوابه. البته جواب دومم همون جوابی بود که عرض کردیم که اگر واقعا قرآن تحریف شده بود، ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین اینا باید بیان می‌فرمودن برای ما، و یا اون تعبیری که در کلمات مرحوم محقق خویی قدس سره آمده که ائمه ولو ما فرض بکنیم وقوع تحریف در قرآن رو، اما همین قرآنی که المفروض فیه تحریف رو امر به ارجاع به او دادن و عمل کردن به او و تمسک کردن به او. در مورد تحریف مرحوم آقای خویی قدس سره در این کتاب البیان ایشون می‌فرمان لفظ تحریف از الفاظی است که مشترک لفظیه، و یکی از نکاتی که اهل سنت بعضی از مطالب ما رو متوجه نشدن همین مشترک لفظی بودن لفظ تحریفه و سبب شده که نسبت‌هایی رو به شیعه بدن. تحریف می‌فرمایند سه نوع به طور کلی. یک نوعش تحریفی است که اجماع واقع شده بر وقوعش در قرآن کریم. نوع دومش تحریفی است که اجماع واقع شده بر عدم وقوعش در قرآن، و نوع سوم مختلفون فیهه، که حالا عبارات ایشون رو بعضی از قسمتهاش رو میخونیم. آمدن مجموعاً 5 قسم یا 6 قسم برای تحریف ذکر کردن. قسم اول نقل الشیء عن موضعه و تحویله الی غیره. باز این نکته هم دیگه، حالا ما همه نکات رو نمیخواییم بررسی کنیم که تحریف از ماده حرف، حرف در لغت به معنای جانب و طرف و کناره، و من الناس من یعبد الله علی حرف. این علی حرف در اونجا معناش این حرف حروف عرض می شود کلمات و اینها نیست. حرف به معنای کنار، به معنای جانب، به معنای طرف. یک چیزی رو یک طرف قرار دادن. و تحریف هم معناش این است که از یک جانب به جانب دیگری قرار دادن، تغییر دادن از موضع خودش. و منه قوله تعالی من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه، آیه 4 و 46 سوره نساء. بعد ایشون فرمودن ولا خلاف بین المسلمین فی وقوع مثل هذا التحریف فی کتاب الله. این یحرفون در این آیه رو ایشون به تحریف معنوی تفسیر فرمودن و می فرماین خلافی نیست بین المسلمین که تحریف معنوی در قرآن کریم واقع شده. فَإِنَّ كُلَّ مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِغَيْرِ حَقِيقَتِهِ و حمله او علی غیر معنا فقد حرفه. هر کسی که قرآن رو تفسیر به رأی بکنه و بر غیر معنای او هم بکنه تحریف کرده. و ترا کثیرا من اهل البدع و المذاهب الفاسده قد حرف القرآن به تأویلهم آیاته علی آرائهم و اهوائهم و قد ورد المن عن التحریف به هذا المعنا و ظن فائله فی عدت من الروایات. بفرمد تو روایات ما هم من شده که این تعریف این چنین رو انجام ندید. اون کسی که این کار رو انجام میده مورد مذمت واقع شده. روایتی رو از کافی به اسناد خود مرحوم کلینی تا امام باقر علیه السلام نقل میکنن که حضرت در یک نامه‌ای که به سعد الخیر مرقوم فرمودن و کان من نبذهم الکتاب ان اقاموا حروفه و حرفوا حدوده. این عرض میکنم که مخالفین ما شاهد بر این که کتاب رو کنار گذاشتن این است که حروفش رو اقامه کردن اما حدود و معانیش رو تحریف کردن. فهم یرونه و لا یرعونه. روایت می کنن قرآن را اما رعایت نمی کنن. والجهال یعجبهم حفظهم در روایت. اونایی که خیلی خوششون میاد از این که اینها به حسب ظاهر الفاظ قرآن رو و حروف قرآن رو حفظ کردن، اونا جاهلن. آدم های جاهل بلا فاصله گول این ظواهر رو میخورن. والعلماء یحزنهم ترکهم للرعایه. اما علما غمگین میشن از باب این که معنای واقعی قرآن رو اینها ترک کردن. این یک قسمه که تحریف معنویه. تحریف معنوی در قرآن کریم واقع شده که همون تفسیر به رأی و بحثی نداره. حالا قبل از این که اقسام دیگر رو بخونیم و در اونها هم یه اشاره خواهیم کرد به این که آیا درسته یا درست نیست، چون برخی از محققین قائلن که اصلا فقط ما یک نوع تحریف در قرآن رو میپذیریم و اون تحریف معنویه و اون اقسام دیگری که مرحوم آقای خویی و دیگرانم اشاره کردن اینها رو انکار کردن. اصل تحریف معنوی بحثی درش نیست، اما اینکه این آیه شریفه من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه آیا این ازش تحریف معنوی استفاده میشه یا نه، یه مقداری نیاز به تأمل داره. ما اگر کلمه یحرفونه را به صورت مطلق داشتیم در آیه بعید نبود بگیم گروهی از یهودی ها ممن تبعیزیگر بعضی از یهودی ها یحرفونه تحریف میکنن، به این شامل تحریف معنوی میشه. کلمه مواضع رو گویا ایشون قرینه گرفتن بر تحریف معنوی. مواضع رو به معانی تفسیر فرمودن. یحرفون الکلمه عن مواضعه یعنی عن معانی، در حالی که در خود این آیه شریفه بعد از این یحرفون الکلمه عن مواضعه نوع تحریف رو بیان فرموده و مراد در اینجا تحریف لفظیه، یعنی یک الفاظی رو باید در یک موضع دیگری به کار ببرن در موضع دیگری به کار می بردن. به جای این که بگن سمعنا و اطعنا می گفتن سمعنا و اطعنا، به جای این که بگن ونظرنا میگفتن رائنا، کلمه رائنا دنباله آیه اینه، و یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و رائنا لین و السنتهم و طعنا فی الدین ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیرا لهم. بنابراین به نظر میرسه که اگر به مراجعه بفرمایید به کتب تفسیری، که حالا نمیخوایم وارد تفسیر این آیه شریفه بشیم، همین آیه رو مراجعه بفرمایید، ظهور در تحریف لفظی داره و از آیه تحریف معنوی به نظر ما استفاده نمیشه. شاهدش هم این است که بعد از این یحرفون کلمه ان مواضعه، خود قرآن این یحرفونه رو بیان کرده. قسم دوم فرمودن ان ببینید اینا به جای این که بیان بگن انظرنا به ما مهلت بده، میگن رائنا. رائنا رو معنای یه معناش این است که خب رعایت کن ما رو یا مهلت بده به ما، یه معناش طبق همون زبان عبری خودشون رائنا یعنی ما رو تحمیق بکن، یه معنای بدی داره که اینا اونو اراده میکردن. یعنی یه لفظی رو معنای باطلش رو اراده می کردن و به همین وسیله می‌خواستن پیامبر رو مورد استهزا قرار بدن. قرآن می فرماید که اینها عرض می شود که نباید این تعبیر رو بکنن. یعنی نکته‌ای که حالا عرض کردم در بحث تفسیرش، اینجا مرحوم آقای خویی اولا همین آیه رو در مورد کتاب الله هم آوردن، لا خلاف بین المسلمین فی وقوع مثل هذا التحریف فی کتاب الله. این آیه مربوط به هادوه، من الذین هادو هست. این اولا. ثانیا حالا گفتم نمیخوای وارد بحثش بشیم، اینجا یحرفون الکلم داره. این یحرفون الکلم یعنی کلمات و الفاظ رو جابجا می‌کردن، نه حتی الفاظ تورات رو، نه حتی الفاظ کتاب الله رو. اصلا راجع به کتاب الله یا الفاظ تورات انجیل بحثش در اینجا. یحرفون الکلم یا این تعریف همون تعریفی است که در مورد غیر قرآن و اینها هم وجود داره. اصل اون روایت امام باقر شاهد خیلی خوبیه که ما تحریف معنوی در قرآن داریم. عرض کردم در اون جلسه یک کتابی رو همین امسال من در حج دیدم، در رد بر شیعه اولین جمله‌ای که در رصد صفحه نوشته بود روایتی از بصائر الدرجات نقل کرده که قال صادق علیه السلام اما الکتاب کتاب فحرفوه و اما السنه فقتلوه. خب این حرفوه معنویه، اصل تحریف معنوی رو داریم. این آیه اصلا ارتباطی به تحریف قرآن یا تورات نداره. اصلا این آیه یحرفون الکلم، کلم نداره کلمات تورات رو، نداره کلمات کتاب آسمانی رو. به جای این که بیان بگن انظرنا میگفتن رائنا، به جای این که بگن اطعنا میگفتن اطعنا. این هست لذا اصلا آیه ارتباطی به محل بس هیچ وجهی نداره. چقدر فرمودی؟ اونم نیست دیگه، همینه دیگه، اینم نیست. یعنی میخوام بگیم که اینطور این کلم یعنی کلماتی که رایج بین خودشونه، نه کلماتی که در یک جایی ثبت بیان این رو بردارن جا به جا بکنن. بخواد عرض کنیم اولا مربوط به تحریف لفظیه، یعنی الفاظی که باید در یه جایی به کار نبرن به کار میبرن، الفاظی که باید به کار ببرن به کار نمیبرن. این اولا آیه خودش همی رو معنا میکنه. ثانیا اصلا مربوط به کتاب آسمانی نیزیم. کجا داره؟ نه این مثلا قبل از این بوده. ببینید و یقولون سمعنا و اطعنا. این سمعنا یعنی چی؟ یعنی اون عرض میتوند ابلاغی که از طرف خداوند کردی در این که ما بیم نبوت رو بپذیریم و اسلام رو بپذیریم. سمعنا و اطعنا و اسمع غیر مسمع و رائنا. خب اینا این که قبل از این که این آیه شریف نازل بشه کلمه رائنا یا کلمه انظرنا اینا در قرآن ما که نبوده. یه وقت بود که مثلا یه آیه از قرآن یا در تورات مثلا اینا بوده می آمدن جا به جا می کردن. این شاهد بر بحث ما در باب تحریف می شود. داره کلم دیگه تو حرفون الکلم. این یا حرفون الکلم نداره یا حرفون الکتب. اصلا آیه میگه کلم. این کلمات رو بله از کجا؟ نه یا حرفون الکلم. کلم یعنی کلمات داره اقلا من اللذین هادو یا حرفون الکلم، یعنی از همین قرآنی که تا حالا ما برای شما فرستادیم اینا رو جا به جا میکنن؟ نه نداریم. داره اخو دنبالش معنا میکنه. و یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و رائنا لین به السنتهم و طعنا فی الدین ولو انهم قالوا. اگر اینطور بود میگفت ولو انهم قالوا اون چی که ما نازل کردیم. ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا به جای عصینا بگه اطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیرا لهم. اصلا معلوم نیست لذین هادو. اشتباه. حالا ببینید ما باشیم و آیه اصلا ربطی به چیز نداره. داره من لذین ها اونا می کردن این کار رو، اونا هم این کار رو می کردن. اما این آیه چی؟ می دونم روایت این آیه شریفه. خب حالا از روایات شدید ما باشیم و آیه شریفه، آیه شریفه اصلا ربطی به کتب آسمانی نداره. حالا من عرض کردم نمیخوایم وارد بحث تفسیریش بشیم. اما آیه میفرد من الذین هادو یحرفون الکلم. آخه ببینید در کتب تفسیری ما موازه رو معنی معانی معنا کردن. کجای موازه معنی معانی؟ لوازه یعنی لفظی رو که در این موضع باید به کار ببرم میارم در موضع دیگه به کار ببرم، نه اینکه این لفظ معناش رو تغییر بدن. در تحریف معنوی یعنی ما بیایم یه لفظی که ظهور در یه معنایی داره همین لفظ رو از یه معنای دیگه اراده بکنیم. حالا عرض کردیم اولا خود آیه این و یقولون سمعنا و اطعنا ازش استفاده تحریف لفظی میشه، ولی اصلا کاری به تحریف کتب آسمانی نداره آیه. اون چه که هست این. حالا اگر یه روایت معتبری زیل آیه بیاد ما بهش عرض میکنم. خب حالا اینو مراجعه کنیم. ما نمیخوایم الان بحث تفسیری آیه رو بخوایم بحث کنیم. خیلی نکات داره این آیه. فقط مرحوم آقای خویی این آیه رو به عنوان تحریف معنوی شاهد آوردن که در قرآن کریم هم هست. ما چند تا نکته داریم. اولا آیه مربوط به یهوده، ثانیا مربوط به تحریف لفظیه، ثالثا اصلا مربوط به کتاب الله نه قرآن نه کتب آسمانی نیست. یحرفون الکلم. ما چه قرینه‌ای داریم که این کلمه کتب گذشته یا خود قرآن؟ همین کلماتی که باید متداوله. مگر یه روایت معتبری ما در ذیل آیه شریفه داشته باشیم. اگر باشه اون وقت ما عکس می‌کنیم.
ما
ضعف
حاضر
می‌زنیم
که
مربوط به قرآن نیست. بله گفتیم ما اینو. بله اینو گفتیم میگن الذین هادوا دیگه. بله. خب قسم دوم فرمودن النقص او زیاده فی الحروف او الحرکات مع حفظ القرآن و عدم زیاده. قسم دوم این است که بیاییم بگیم یک نقصی یا زیادهی در حروف یا در حرکات، مثلا قرائت یتحرنه یا یتحرنه، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، در حروف یا در حرکات که این قرائت‌های مختلف لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن یا تجارتون، هر دوش قرائت شده که اصل قرآن محفوظه، یعنی بالاخره تجارت به عنوان اصل قرآن آمده، مالک یا ملک به عنوان اصل قرآن آمده، اما این حرکتش یا حرفش به چه نحوی بوده، این ادعای زیاده یا نقصان در همین دایره بشه. اصل قرآن محفوظه و ان لم یکن فی الخارج متمیزن ام غیره، ولو که در خارج، یعنی الان بالاخره ما نمیدونیم تجارتون یا تجارتن، معلوم نیست که کدومی که از اینها قرآن واقعیه، اما محفوظه، یعنی اصل قرآن محفوظه فی الواقع، به حسب الواقع محفوظه، اما قابل تمییز نیست که آیا بالاخره ملک یوم الدین بوده یا مالک یوم الدین، تجارتن بوده یا تجارتون بوده. خب ایشون می فرماین و تحریفو به هاذل معنا واقع اون فی القرآن قطعا. خب تحریف به این معنا در قرآن واقع شده، این قراءات سبع یا قراءات دهگانه معناش همینه دیگه، که قرائت‌های مختلفی ما در آیات شریفه قرآن داریم، منتها در مورد این قرائات سبع یک بحثیه که حالا در کفایه اجمالش مرحوم آخوند بیان فرمودن، و اون این است که آیا ما تواتر این قرائات عن النبی رو قائل بشویم یا قائل نشویم. اگر گفتیم این قراءات متواترن عن النبی، نه عن الصحابه، نه عن القراء، اگر گفتیم این قراءات متواترن عن النبی صادر شده، تمامش میشه قرآن. اگر گفتیم مثلا پیامبر هم تجارتم خوندم تجارتون، و مردوش قرآن. اگر این قراءت قراء سب تواترش عن النبی برای ما ثابت شده باشه، تمامش میشه قرآن. اما کسانی که تواترش رو قبول ندارن، مثل خود مرحوم آقای خویی، مثل والد ما رضوان الله علیه، و مشهور امامیه همینه، این قرائت قراء سبع رو یا قراء عشر رو تواترش رو قائل نیستن. خب اگه تواترش ثابت نشه، یکی از اینها قرآنه، پس قرآن محفوظه، ولو این که الان در خارج روشن نیست که بالاخره تجارتن یا تجارتونه، اما تجارت کلمه ایست که به عنوان القرآن آمده. خب این هم لذا کسانی که تواتر قرائات رو قائل نیستن میگن این تعریف واقع شده، منتفی میشه دیگه، اگر تواتر رو همش میشه قرآن، همه قرائات. خب اسم سه، پس ببینید این قسم منظرمان قطعا در قرآن واقع شده. اسم سوم النقص او زیاده به کلمتین او کلمتین مع تحفظ على نفس القرآن المنزل. بگیم یک کلمه یا دو کلمه کم شده یا زیاد شده، اما باز با خود اون قرآن محفوظه، تحفظ کنیم بر خود قرآن. خب حالا اصلا این چگونه قابل جمعه؟ خود این عبارت بگیم یک کلمه کم شده یا کلمتین، چند کلمه، این در مقابل آیه و سوره است که در قسم چهارم بیان میکنند. اما بگیم اصل قرآن کریم محفوظه، این اصلا قابل جمع نیست این دوتا. در قرائت میتونیم بگیم بله تجارت کلمه ایست که به عنوان القرآن نازل شده، حالا تجارتنه یا تجارتون هیچ برای ما معلوم نیست. اما اگر بگیم یک کلمه کم شده یا زیاد شده اما اصل قرآن محفوظه، این که تفاوت بینش وجود داره. اون وقت ایشون میفرماین که و تحریف و به آزند معنا قد وقع فی صدر الاسلام و فی زمان صحابه، اشاره میکنن به قضیه جمع آوری قرآن توسط عثمان و این که عثمان بقیه مصاحف رو امر به احراق کرد. قرینه میخوان بگیرن، پس معلوم میشه تا زمان عثمان قرآنهایی بوده مختلف، توش کلماتی کم و زیاد بوده، عثمان اونی که معروف بین مسلمین بود گرفت بقیه رو امر به احراق کرد. پس تحریف به نقصان یا زیاده در یک کلمه یا کلمتین، این قطعا واقع شده. و میفرمایند کسی به نام ابی داوود سجستانی، عبدالله ابن ابی داوود سجستانی، اصلا آمده موارد اختلاف بین مصاحف رو جمع آوری کرده و کتابی به نام مصاحف نوشته. و علی ذلک فالتحریف واقع اون لا محاله، اما من عثمان او من کتاب تلک المصاحف. بعد می‌فرمان ولکن ناس نبین و بعد هازا انما جمعه عثمان کان هو القرآن المعروف بین المسلمین الذی تداولوه عن النبی یدا بید فالتحریف الزیاده و النقیص انما وقع فی تلک المصاحف التی انقطعت بعد عهد عثمان. ایشون می‌فرماید که عثمان آمد اون قرآن معروفی که صحابه یدن بید از پیامبر نقل کرده بودن همون رو به عنوان میراث قرار داد، و این اختلاف در مصاحفی که بعداً سجستانی آمده جمع کرده، مصاحفی است که بعد از عهد عثمان مطرح شده و مورد کم و زیاد واقع شده. اونی که عثمان آمد جمع کرد یک قرآن مسلم معروف بین همه صحابه بوده، و چون ما میگیم این قرآن ما همون قرآنه فلیس فیه زیادتون ولا نقیصه، در نتیجه این قسم رو ایشون رد میکنه. در حقیقت اگر ما بگیم تا زمان عثمان زیاده و نقیصه توش بوده، عثمان اومده بقیه رو دور ریخته کنار گذاشته یکی رو گرفته، باید ملتزم بشیم به وقوع تحریف، به این نه. اما فرمان اینچنین نیست. لاگه نکته ای که هست این است که اون عنوانی که دادن النقص و او زیاده به کلمتن او کلمتین مد تحفظ علا نقص القرآن المنزل، این تحفظ بینید وجود داره، مگر این که بگیم آیه صدر و ذیلش مشخصه، سوره مشخصه، اما تو این یه دونه آیه به عنوان القرآن واو بوده یا نبوده. خب همین تعریفه دیگه. اگر این عرض بشه و کم و زیاد بشه، نمیشه بگیم قرآن در اینجا محفوظ باقی مونده. محکوم چی؟ نه تحفظ الان نفس القرآن، نه معنی القرآن، یعنی خود الفاظ قرآن، آیات قرآن. معناش اینه، نیست که بگیم حالا معنا رو میرسونه مغیر معنا نبوده، یک کلمه یا دو کلمه حذف بشه. اسم چهارم از تحریف و به زیاده و نقیصه فل آیه و سوره باز معد تحفظ علی قرآن المنزل، که واقعش این هم باز همون اشکال قبلی برش وارده. حالا ببینید معنای دیگه ای مراده، بگیم یه آیه یک سوره کم شده یا زیاد شده، اما حالا چه کم بشه چه زیاد بشه خود اون قرآن منزل محفوظه. و تسالم علی قرائت النبی ایاها، تسالم باشه بر این که پیامبر او رو قرائت کرده. ببینید ممکن است که خب ما داریم مواردی رو که پیامبر او رو ذکر کرده، به عنوان الوحی هم ذکر کرده، اما به عنوان الوحی القرآنی بوده یا نه محل بحثه. یعنی کلام بوده از جانب خدا اما به عنوان القرآن بوده یا نه، این محل بحثه. اصل این که پیامبر این رو خونده مسلمه، اصل این که این رو پیامبر خونده تردیدی درش نیست. حالا ببینی در بسمله یا بسمله این اختلاف وجود داره، در این که پیامبر در قبل از هر سورهی بسم الله الرحمن الرحیم رو میخوندن همه اتفاق نظر داره، هم شیعه هم سنی. اما در این که آیا این بسمله ها به عنوان القرآن میخوندن و به عنوان جزء سوره، یا این که نه به عنوان قرآن نبوده، اختلاف وجود داره. اهل سنت اکثرشون میگن که نه این به عنوان قرآن نبوده، بعضی هاشون هم میگن در نمازهای عرض میشود واجب قبل از قرائت فاتحه اگر کسی بسم الله رو بیاره کراهت داره. مالکی ها این فتوا رو دادن که اگر کسی قبل از قرائت فاتحه کتاب بسم الله رو بیاره کراهت داره. سبع من المثانی، درست. خب حالا نمیخوام الان دلیل بیاریم جز هست و جز نیست، بله اون سب قرینه بر همینه. عرض میکنم که مخواهیم به ایشون مخواهیم بفرمند اینم یک قسم از تحریفه، یعنی یه آیه ای را پیامبر قرائت کرده در این تردیدی نیست، اما در این که آیا به عنوان قرآن بوده یا نه این بحث و اختلافه. عرض میکنم که این مورد رو در همین مورد چهارم اینجا نمیشه مسئله زیاده یا نقیصه رو مطرح کرد، ولو ایشون فرمودن این قسم چهارم تحریف به زیاده و نقیصه است. ببینید پیامبر بسم الله رو خوندن، بسم الله رو خوندن، قرائت هم کردن، اون چه که هست این است که از اول معلوم نبوده که این به عنوان وحی قرآنی بوده یا به عنوان مطلق الوحی بوده. در این که این کلام کلام خداوندم هست بحثی وجود نداره. نمیتونیم بگیم که زیاده یا نقیصه که در اصطلاح تحریف میخواد واقع بشه، یعنی من الغیر، یعنی از غیر پیامبر یک کس دیگری بیاد یک کلمه ای رو آیه ای رو زیاد کنه یا کم بکنه، اما اونی که خود پیامبر مسلما خونده ما هم مسلم پیامبر قرائت کرده میگه ما هم قرائت میکنیم. حالا به حسب الواقع این من القرآن هست یا نه لازم هم نیست برای ما روشن باشه. در این که این بسمله کلامی است من الوحی، در این که تدبیری نیست، اون زیاده و نقیصه ای که ما دنبالش هستیم زیاده و نقیصه من الغیر، دیگری بیاد زیاده و نقیصه رو داشته باشه. حالا ببینید این از بیان مرحوم آقای خویی رو به مسئله تفسیر وارد ما رو تا فردا انشاءالله دنبال بکنید.